میکنم خدمت طاهران محترم. بخش اول رو من اختصاص میدم به بعضی به چند روایت و عبارت از امام رضا علیه السلام در مسائل انسانی، مسائل زندگی، که این روایات رو اگر مایل بودیم یادداشت بکنیم و بعدا باز بیشتر راجبش فکر کنیم. بخش دوم رو هم اختصاص میدم به گفتگو. اگر سوالاتی خواهران عزیز دارن مطرح بکنن، اون مقدارش که بنده بلدم جواب بدن، بقیهش هم که بلد نیستن که آقایون هستن اینا جواب بدن. هر شاید که حالا فکر کنید راجب اون سوالات، ممکنه اون سوالات از خود این روایاتی که براتون میخونم فرداش باشه، سوالی ابهامی تا به عراض بنده اشکالی باشه، یا سوالای دیگه که حالا توی ایام مطرح شده برید بشون. البته یا قاعدتاً مربوط باشه به نحوی به مباحث فرهنگی. اولین روایتی که این موبایلاتون رو اگر خاموش کنید خیلی ممنون میشم. من قول میدم توی یک ساعت تلفن سرنوشت سازی که تو سرنوشتتون تو زندگیتون مؤثر باشه نشه. توی یک ساعت یا اگر اینقدر مهم باشه دوباره دو ساعت دیگه زنگ میزنید، چون یا تلفنش مهم نیست خب درد مهم نیست، یا خیلی مهمه حتما دوباره زنگ میزنم. یه تعریفی است از عبادت از امام رضا علیه السلام، برخلاف تعریفی از عبادت که در بسیاری از ادیان و معنویت ها و به اصطلاح عرفان ها در دنیا وجود داره. عبادت این راه تکامل معنوی و تقرب به خداوند. یه روایت از امام رضا علیه السلام که در جلد 2 کافی صفحه 55 هست و در جلد 75 بهار صفحه 335، این روایت در این دو جا نقل شده، یه توصیه خیلی معناداری در تعریف عبادت درش هست که می فرمان برخلاف اونچه که در ذهن ها هست، عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. فقط حالا فقطش هم من اضافه کردم چون تو روایت کلمه فقط هم نداره. فرمود لیس العبادت و کثرت الصیام و الصلات. فکر نکنید اگر بدون معرفت و تفکر زیاد نماز بخونی، زیاد روزه بگیری، یعنی یک عمل جسمانی انجام بدید در قالب عبادت، زیاد عبادت کردی. و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. عبادت حقیقی فقط اون عبادتی است که توأم باشه با تفکر، تفکر در امر الهی و کار خداوند. یعنی تعبیر روایات اینه که حتی کلمه فقط نماز و روزه عبادت نیستن توش نیست. اول میفهمد لیس العباده کثرت الصیام و الصلات، اصلا زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن روزه هم نمازهای مستحبی ها، نگه دیگه میخوام از فردا تفکر کنم همین نماز روزه واجب بودم دیگه بزنیم کنان. اما روزه گفته اینه عبادت نیست. میفرماد نماز و روزه و عبادات جسمانی، مثلا بگی آقا هر روز میرم زیارت امام رضا دیگه همه مسائل حل، نه. فقط عبادت زیاد بدنی اگر زیاد باشه اما بدون تفکر، این تأثیری نداره، تأثیر زیادی نداره. حالا هی من احتیاط میکنم میگم تأثیر زیادی نداره، فقط این نیست. امام رضا اینو نگفتن، امام رضا رک و پوست کنده عبارتشون اینه، عبادت به زیادی نماز و روزه نیست. انما فقط انحصارا عبادت رو تعریف میکنن، انما العباده عبادت فقط زیاد اندیشیدن در امر خداوند است. یعنی بدون تفکر عبادت عبادت نیست، چون عبادت یک حرکت جسمانی نیست، عبادت یک حرکت روحانی و عقلانی است. جسم ما که عبادت نمیکنه، جسم ابزار عبادته. اونی که در واقع داره عبادت میکنه و باید رشد کنید اون عقل ما و روح ماست و اون بدون تفکر و معرفت نمیشه. اساسا رشد به کمال انسانی بدون تفکر نمیشه. لذا امام رضا علیه السلام فرمودن که ایمانتون رو تبدیل کنید به ایمان متفکرانه. چجوری میشه متفکران ایمان داشت و عبادت کرد؟ با اندیشیدن، با دانستن، با کتاب خوندن، با مطالعه کردن، با همین جلسه ها، با برگزاری همین سنت جلسات، جلساتی که گفتگوی فکری و دینی درش میشه، جلساتی که مطالعاتی که به سوالات اساسی ما راجع به زندگی جواب بده که من برای چی زنده ام، برای چی چه میکنم و چرا، چه باید کرد، چه نباید کرد و چرا. یه راهش هم جلسات راه مهمترش که میتونه ادامه داشته باشه مطالعات اسلامی، آثار متفکران اسلامی رو که شما رو با عقاید استدلالی آشنا میکنن، به روش استدلالی و عقاید اسلامی آشنا. در یک روایت دیگه میفرمایند که اینم در بهار جلد 71 صفحه 325 آمده، در اون روایت میفرمان که التفکر مرآتک، تفکر آینه نیست در برابر تو، خودتو در اون نگاه کن، تریک سیئاتک به حسناتک، خوبی های تو و پلیدی های تو، پاکی ها و پلیدی ها، زیبایی ها و زشتی هایی که در شخصیت توست، اینا رو به تو نشون میده. اینم تفکر در مرحله خودشناسی، اندیشیدن در مورد که من کیستم، من چیستم، چه رذائلی در منه، چه رذائل اخلاقی در منه، چه فضیلت های اخلاقی در من هست، باید تقویتش بکنم بیشتر بشه. خودمونو بشناسیم. ما خودمونو نمیشناسیم، ما هم تو به خدا رو نمیشناسیم، خودمونو نمیشناسیم. و یک ارتباطی هست بین این خداشناسی و خودشناسی، و به همین دلیلی که در روایت دیگه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس درست خود رو بشناسه، انسان رو بشناسه، او میتونه خدا رو بشناسه، او خدا رو شناخته. اصلا انسان شناسی از خدا شناسی جدا نیست. تو تفکر دینی، تو تفکر اسلامی بوده که از امام رضا علیه السلام میآموزیم، نه خودت رو درست میتونی بشناسی بدون اینکه خدا رو بشناسی، نه خدا رو درست بشناسی بدون اینکه خودت رو درست بشناسی. تفکر در امر خداشناسی و تفکر در خودشناسی. ما خودمون رو نمیشناسیم، ما خودمون رو نمیشناسیم، به لذا در یه موقعیت های یک تصمیمایی میگیریم که خودمونم باور نمی کنیم. میدونید خودمون باور نمی کنیم توی شرایطش بیاد من این کارو میکنم. این چهره هایی که در تاریخ میبینید چقدر زیگزاگ رفتن 180 درجه، حالا اونایی که در ملأ عام بودن جلو چشم مردم، مثلا تو عرصه سیاسی میبینید طرف 10 سال پیش چی میگفت حالا چی میگه، چجوری جای دوست و دشمن عوض میشه. چقدر تعجب میکنه که این آدم همونه که اون حرفا رو میزد حالا حرفا رو میزنه. من به شما میگم خودشم تعجب میکنه، خودم تعجب میکنه، چون خودشم خودشو نمیشناسه، همونطور که من و شما خودمون رو نمیشناسیم. روایت دیگه در باب این که تعریف منزلت انسان ها، شما میدونید که ما بدون اینکه بگیم به آدمایی که صاحب ثروت و قدرتن احترام میذاریم، و به آدمایی که صاحب فضیلتن لزوما احترام نمیذاریم. شما تو مهمانی ها، تو مهمانی ها دیدین، تو مهمانی های فامیلی و غیر فامیلی، شاید اصلا خودتون و خودمونم شاید همینجوری باشیم. وقتی یک کسی میاد میگن مثلا ایشون میدونی چقدر ثروت داره، شما به حرفش یه جور دیگه گوش میکنید، به کاراش نگاه میکنن، تقلید میکنن، تو فامیل کپی برداری میکنن از روش، بهش احترام بیشتر میذارن. حالا طرف بلو ذره انسانیت، عقلانیت، معرفت، فضیلت اخلاقی هم درش نیست، ولی پول داره، قدرت داره. به عکس کسی ممکنه یک انسان وارسته و شریفیه ولی فقیره، وقتی وارد اتاق میشه کسی جلوی پاش بلند نمیشه، هر جا نشست نشست. طرز سلام کردن مردم به یه آدم پولدار، صاحب قدرت یا ثروت، با سلام کردنشون به یه آدم فقیر و عادی فرق میکنه. اکثر مردم اینجوری هم، شاید خود شما هم همینطور باشید. اینم امام رضا روایت دومی که براتون بخونم اینه، امام رضا علیه السلام فرمودن که این خلاف منطق دینی است، خلاف منطق اسلامی و اهل بیت. روایت است در عیون اخبار رضا علیه السلام جلد دو صفحه 33. امام رضا علیه السلام روایت نقل میکنند از پیامبر، فرمودند من استدل مؤمنا او حقره، اگر کسی انسان مؤمنی رو، انسان شریف رو تغییر کنه، ذلیل کنه، او رو کوچک بشماره، یعنی تو طرز سلام کردن و حرف زدن و دعوت کردن و اینا یه جوری رفتار بکنه که توهین‌آمیز باشه، خاطر چی؟ لفقره، برای اینکه او فقیره، او غلت ذات یده، تنگ دسته، ثروتمند نیست، شهره الله یوم القیامه، خداوند او رو در روز قیامت در برابر چشم همه بشریت انگشت نما خواهد کرد، به همه نشونش میده، او ثم یفضحه، و بعد او رو رسوا و بی‌آبرو میکنه. این وعده ایست که خداوند داده، پیامبر این وعده رو از قول خدا داده و امام رضا علیه السلام رو از پیامبر اکرم نقل میکنم که چطور تحقیر کردن یک انسانی به خاطر که پول نداره و احترام کردن به یه انسانی، به یه کسی که پول داره، درست خلاف منطق تشیع و اسلام. یه روایت دیگه تو همین باب با همین عنوان هست اینجا که من اینم براتون بخونم، اینم با همین مضمونه، فرمودن من لقی فقیرا مسلما، کسی که یه مسلمان رو، فقیر رو ببینه، فسلم علیه خلاف سلامه علی الغنی، با فقیر یه جوری سلام کنه غیر از اون جوری که با یه ثروتمند سرمایه داره سلام میکنه، نوع سلام کردنش، نوع حرف زدنش با فقیر تفاوت کنه با نوع حرف زدنش با یک ثروتمند، یعنی حتی بهش سلام هم بکنه اما سلامش متفاوت باشه، توهین هم نکنه، توهین هم نکرده، اما سلامی که به ثروتمندان میکنه چرب‌تره، سلامی که به یک فقیر میکنه تو فامیل مثلا اون خانواده که فقیره یه جور بهش سلام میکنه که پول داره یه جور. فرمودن اگر کسی طرز سلام گفتنش به فقیر و غنی متفاوت باشه، لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه قصبان، روز قیامت در شرایطی به ملاقات خداوند خواهد رفت که خداوند از دست او خشمگین است، یعنی با خشم خداوند مواجه خواهد شد. این یاد بگیریم، معیار ما داره که کی خوبه کی بده، کی مهمه کی مهم نیست، ثروت او یا قدرت او نیست، معیار ایمان و عمل صالح. گفتن آدم فقیر وقتی که بهترین حرف و درست‌ترین حرف رو بزنه بهش میگن باز تو زر زدی، ولی یک آدم سرمایه‌دار ثروتمند یا آروغ بزنه میگن چی فرمودین؟ طرف سرفه کردن میگن چی فرمودین؟ هیچی آقا نفرم اون سرفه کردیم، سرفه فرمودیم. این معیار دستبندی از روابط شخصی هست تا روابط اجتماعی. امام رضا علیه السلام فرمود معیارتون برای اینکه کی مهمه کی مهم نیست ثروتشون و قدرتشون نباشه. به یه انسانی که قدرت و ثروت نداره توهین نکنید، حتی طرز سلام کردن به اون نباید متفاوت باشه به یک ثروتمند. انسانیت، انسان ها همه مهمن، انسانیت مهمه، معیار تفاوت گذاشتن. بله، برای این کسی که اهل ایمان و عمل صالحه و اهل معرفته، چرا؟ برای اون بود بیشتر احترام و عالم بود احترام بگذاری. به کسانی که در راه حق، در راه دین خدا، در راه عدالت فداکاری کردن، به اونا بود بیشتر احترام بگذاری. به خانواده شهید، به اینایی که مجاهد بودن، جهاد کردن، فداکاری کردن، به اونا بیشتر احترام بذارید. به عالمان، به اندیشمندان احترام بذارید. به اونایی که اهل سخاوتن، اهل عمل خیرن، به دیگران کمک میکنن، به اونا بیشتر احترام بذارید. نه به هر کسی که صاحب ثروت و قدرت و مثلا اینا خیلی خارج میرن، سفر خارج زیاد برن، یه جور دیگه باید بهشون سلام بگید، لباساشون نگاه چه جوره، خونه‌شون ببینید. روایت دیگه در باب اینکه حالا این بیری مربوطه ولی از یک سنخ دیگه، که کرامت انسان، این روایت سوم یا چهارم از امام رضا علیه السلام، این در ارشاد القلوب صفحه 136 نقل شده، که به کرامت قرابت انسان، شخصیت انسان ها چقدر مهمه. و به هیچ بهانه ای احالت به کسی نباید بشه، حتی کسی که آمده و از شما کمک میخواد. اینه واقعا الگوهای بزرگ کرامت انسان. اصلا انسان باوری حقیقی در زیل خداپرستی است. اینه. در این روایت هست که کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت که آقا من از راه دور آمدم، مسافرم، این هزینه زندگیم رو به هزینه راه رو گم کردم، برام چیزی نمونده که باش برگردم برم شهر خودمون و خونم و خانوادم. اگر میشه شما لطف کنید یک مقدار مبلغی به من بدید، من دیگه البته نمیتونم برگردم به شما پس بدم، ولی همونجا از طرف شما مثلا صدقه میدم به فقرا و محرومین و اینا، این رو ادا میکنم. امام رضا در چهرهش یه مقدار حالت التماس و خواهش دیدم. وقتی کسی میخواد از کسی بگیره، یک نوع حقارت و ذلتی تو چهرهش میاد دیگه، خواهش میخواد بکنه. امام رضا علیه السلام نذاشتن ایشون دیگه بیشتر توضیح بده مشکلاتش رو، سریع رفتن خونه، با ایشون بردن خونه، دم در اتاق رفتن تو. موقعی که رفتن تو هم تقریبا به این جوری برخورد کردن که دیگه نمیبینم و خداحافظ اینا، تقریبا رفتن گفتن اینجا باشه. که لحظه رفت برگشت، امام رضا در رو باز کرد، نه کامل، در رو تا نیمه کمی باز کردن، امام دستشون رو از لای در آوردن با پول اون آوردن بفرمایید. بعد هم بودن شما نمیخواد پول رو صدقه بدید از طرفه، یعنی نمیخواد پول رو پس بدید، صدقه هم نمیخواد بدید. گفتن بفرمایید. 200 دینار بهش دادن و خب پول خوبی بود که بتونه برگرده و رفت. اون فرد گفت که حالا یا خود او پرسید یا کسی دیگه، بعد پرسید که یا ابن رسول الله لمن لا تخرج وجهك، چرا صورتتون رو نشون نمیدید، چرا درو لای درو باز میکنید، الا میدید درو کامل باز نمیکنید تا باهاش روبرو بشه دیگه، حالا میخواد پولو بگیره و بره. امام فرمودن نحن اهل بیت، ما در خانواده ای در خانه ای تربیت شدیم که لا نرا ذل السؤال فی وجه السائل، ذلت خواهش رو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم در چهره کسی، ما نمیتونیم همین مقدار تحقیر یک انسان رو ببینیم که داره از ما خواهش میکنه که میشه به من بدید، همین مقدار ذلت، همین مقدار حقارت، همین مقدار ما نمیتونیم تحمل کنیم. فرمودن تو مکتب اسلام، مکتب اهل بیت، انسان نباید ذلیل بشه، هیچ انسانی نباید تحقیر بشه. بعد فرمودن که جد ما پدر ما علی ابن ابی طالب علیه السلام، اگه یک کسی می آمد جلو ازشون کمک بخواد، کاری بخواد، می فهمیدن می خواد یه چیزی خواهش بکنه، می فرمودن که نمی خواد تو چشمای من نگاه کنی و از من خواهش کنی، رو زمین بنویسی اکتبها علی الارض فانی اکره ان ارا ذل السؤال فی وجه السائل، من بدم میاد از این که ما نمیتونیم تحمل کنیم این مقدار، همین مقدار کم که یک کسی چهرهش یک جوری در هم کشیده بشه که داره خواهش میکنه، داره التماس میکنه، همین مقدار حقارت رو ما نمیخوایم ببینیم تو چهره هیچ انسانی. کرامت انسان در نظر ما خیلی مهمه. انسان منزلتش بالاست، بندگان خدا نباید تغییر بشن. اینم درس بعدی و منطق دیگه از امام رضا علیه السلام و از این مکتب. روایت دیگه راجع به خانواده و نقش مادر در خانواده و فضیلتی که نسبت به نقش مادر حتی نسبت به پدر است و زن نسبت به مرد. اولا یه روایتی از پیامبر اکرم هست، نقش شده که کسی آمد میشه پیامبر، گفتش که من دیگه بخوام بهترین کار رو در یه عالم بکنم که خطایی که کردم جبران بشه، چجوری جبران بکنم؟ پیامبر فرمودن که گفت من به کی خدمت کنم، به کیا خدمت کنم که این پیش خداوند، نزد خداوند خیلی محترمه. پیامبر فرمودن امک، مادرت. پرسید خب بعد کی؟ ثم من. پیامبر فرمودن امک، دوباره مادرت. دفعه سوم گفت خب بدم شنیدم آخ مادرم. بعد از مادر کی؟ پیامبر دفعه سوم فرمودند امک، باز هم مادرت. بعد پرسید خب آقا بعدش کی؟ پیامبر فرمودند ثم اباک، بعدش پدرت. سه بار پیامبر فرمودند که خدمت به مادرت، 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 و بعد فرمودند و پدرت. تکریمی که در باب منزلت مادر و حتی مادر بر انسان در توضیح همین روایت، روایت از امام رضا علیه السلام هست در مورد حق مادر و شأن مادر و فداکاری مادر. روایت از امام رضا علیه السلام مستدرک الوسائل جلد 15 صفحه 180، اون روایت هم که خوندم جلد 2 کافی بود، قبلش صفحه 159. امام علیه السلام فرمودن که بدانید که حق مادر واجب ترین حقوق است و اینقدر پدر و مادر مهمند که خداوند خدمت به پدر و مادر رو در کنار عبادت خداوند قرار داد در قرآن. کدوم آیه است؟ چیه؟ خب بخونیم بلند. آیه 17 است. احسان به والدین رو و بالوالدین احسانا، احسان و خدمت و نیکی کردن به پدر و مادر رو خداوند در کنار توحید میاره. بله فرمان سوره انعام، حالا این حدوثتی هم شما بکنید، این رو کنار اون میاره و بعد باز رو نقش مادر تأکید بیشتر میشه حتی از پدر. امام رضا علیه السلام میفرمان که بعد من حق الام الزم الحقوق و اوجب، حق مادر لازم ترین و واجب ترین حقوق، لأنها حملت حيث لا يحمل احد احدا. اولا مادر اونگونه فرزند رو به تو رو حمل کرده و با خودش اینور اونور برده که هیچ کسی دیگه رو اینجوری حمل نمیکنه و اینقدر برای اون تحمل مشکلات نمیکنه. 9 ماه تو رو با خودش حمل کرده اینور اونور، تمام بار تو رو دوش اون بود و وقت به سمع و بصر و جمیع الجواره، با چشم و گوش و همه اعضایش و با همه وجودش از فرزند از تو نگهداری و پرستاری کرده، تو مرکز زندگیش بودی، تو همه چیزش بودی و این کارم با زجر و با کراهت نکرده، مسرورتن مستبشرتن بدانک، با شادی این کارو کرده، با میل، یعنی همه فداکاری برات کرده، در حال لذت میبرده نمیکرده، نه با نفرت و کراهت. اما ممکن شما یک کار رو بکنی 10 بار نمیگی اه، میگه مادرت با لذت کار رو کرد که هیچ کس با نفرت هم حاضر نیست کار رو بکنه. بعد فرمودن که فحملته بما فیه من المکروه الذی لا یصبر علیه احد و رضیت بان تجوع و یشبع، حاضر شد خودش گرسنه بمانه و تو سیر شد، و تزمع و یرمع، خودش تشنه بمانه به تو سیراب باشه، تشنگی میکشه تا فرزندش سیراب باشه، برهنه میمانه خودش و فرزندش رو میپوشونه، او رو در سایه قرار میده در حالی که خودش در آفتاب باشه. این همه این روایت حضرته. بعد فرمودن که تو ذله و تضحا فلیکن شکر لها، برابر این باید با تمام وجود پاس داشته خدمات رو داشته باشی و نیکی و نرمش با مادر و بر خدمت به مادر و رفق و بها علا قدر ذالک. هر بد فرمودن که البته اگر تا آخر زندگی مشغول خدمت به مادرت باشی، از پس جبران کاری که مادرت فقط در به دنیا آوردن تو کردن بر نمیای، بقیه خدماتش بکنار، از پس اونا بر نمیای. و این کنتم لا تطیعون به ادنا حد نهاد، شما کمترین حق مادرتون هم فرمودن نمیتونید ادا کنید، کمترین شد الا به عهد الله، مگر دیاری خداوند که تا آخر عمر خدمتش کنید. اینم شأن حق مادر در خانواده. میدونید در روایت میفهمم که همه گناه ها بخشیده میشه، البته به شرط که هزینه شده بپردازید، ولی بعد گناه هست که بخشیده نمیشه. یکی از گناهانی که بخشیده نخواهد شد یأس از خداوند، یأس از رحمت خداوند. اینا
عقیده‌ای که به خود می‌گیم یا خدا منو قطعاً نخواهد بخشید، این خودش این گناه دیگه بخشیده نمیشه. این گناه بزرگی که بخشیده نمیشه اینه که بگه خدا دیگه منو هرگز نخواهد بخشید. امام علی علیه السلام فرمودند که تو گفتگوهاتون با دیگران توی وقتی دین رو داریم معرفی می‌کنید، خدا رو داریم برای مردم معرفی می‌کنید و فضیلت و رضیلتشون می‌گید، مواظب باشید یه جوری با مردم حرف نزنید که اونها رو از رحمت خداوند مایوس کنید. بله بترسونید، هشدار بدید، اما مایوسشون فرمودن نکنید. هیچ کسی نباید مایوس بشه از رحمت خداوند. لا تغنت الناس، هرگز مایوس نکنید زنهار، مبادا مایوس کنید مردم رو من رحمت الله تعالی، از رحمت خداوند. و انت ترجوها به نفسک، در حالی که تو خودت منتظر رحمت خدایی، خودت امید داری به که خدا تو رو مورد رحمت قرار بده و دیگران رو مایوس میکنی از رحمت خدا. اینم این دینیست که رابطه یه انسان و خدا هیچ وقت نباید توش قطع بشه. هر چند ما که صفت کاری کرده باشیم رابطه‌مون رو، امید رو نباید از دست بدیم به اینکه نباید به خودمون بگیم راه بازگشت بسته است. امام رضا فرمود هیچ وقت کلهای پشت سر شما خراب نیست. در منطقی در خدایی که ما میشناسیم کلهای پشت سر هیچ وقت خراب نیست و همیشه میتونید برگردید، همیشه میتونید جبران بکنید. اینم در باب نوع رابطه که کمک میکنید خداشناسی و رابطه ما با خداوند. و اما تو مسیر زندگی، تو مسیر زندگی هم فردی هم اجتماعی مشکلات رو پیش میاد برای آدم، هم زندگی مادی هم معنوی. کی زندگی بدون مشکل داره بگه؟ منتها نحوه برخورد با مشکلات باید چطور باشه؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که خب اصل مسئله که توکل به خداوند به اینکه مشکلات زندگی رو همه رو امتحان ببینیم. دیشب تو فرودگاه دیروز بعد از ظهر یک حادثه جالبی برای من اتفاق افتاد. دو نفر آمدن با هم حرف زدن پشت سر هم و هر دو یک موضوع ولی هر کدوم یک طرف سکه رو گفتن. یکی آمد گفت که علاوه فکر میکرد مثلا ما چون چارت رو باید میگیم اینا توی مسائل معنوی و اخلاقی چیز سر ما میشونه بهش ما فقط حفظ میکنه و میگیم خود اونا از ما خیلی چیز آدم های خیلی صالح تری هم. چون همین سوال هایی که آمدن پرسیدن نشون میداد چقدر آدم های خوبی هم جفتشون. اولی آمد گفت که من یه مدتی تو زندگیم هیچ مشکلی نیست و همینطور پشت سر هم مشکلات حل شده و همینطور بره به من میرسه، من نمیدونم چه جوری و از کجا. گفت نمیخوام اسمش رو بذارم خوششانسی، ولی نزدیک یک ساله که من هر جا میرم دست رو هر چی میذارم، هر کاری رو شروع میکنم با موفقیت چند برابر از اون چیزی که فکر میکنم پیش میره، اصلا هر چی دلم میخواد میشه. حالا اخیرا یه مدت یه ترس برم داشته که این غیر عادیه، اینجوری اصلا غیر عادیه، چرا اینجوریه؟ شک کردم نکنه که این خوبه این بده. من اول همش گفتم این خوبه حتما، ما خدا الحمدلله خدا چقدر به ما نظر لطف اینا. حالا کم کم شک کردم نکنه این نقشه یه چیزیه، آخه نمیشه این رفت خوب اوضاع. این رفت یه جوابی من بیدیدم که همین رو اینن به بعدی دادم و بعد دومی که آمد سوال که من خندم دارم، فکر دارم به اون بخندم. بهش گفتم بابا این همین سوالی که تو داریم میگونیم عکسش رو که الان آمد پرسید از من چی شما پرسید در هم آمدیم اینجا. دومی یه بابا من نزدیک یک ساله که مدام بدبختی پشت بدبختی تو زندگیمه. من با خودم گفتم بخوری این سهم بوره این ورش رو خورده. گفت هر کاری میخوام بکنم مشکل. امتحان دکتری شرکت کردم همه چیزم درست بود، یه مرتبه یه مشکل پیش اومد. ازدواج داشتم میکردم همه چیز تا آخر خوب پیش رفت، یه مرتبه لحظه آخر به هم خورد. مادرم همه چیز سلام، یه مرتبه مادرم مریض شده خانم بیمارستان و فلان و اینا، یک سره درگیری خونمون اینجوری شد، همه چیز یه مرتبه به هم ریخته. من اصلا نمیدونم با چیکار بکنم. به خودم فکر کردم که من چه گناهی کردم که خدا داره من اونجوری عذاب میده. گفتم نگاه کن همون جوابی که بود قبلی دیدم به تو هم میدم. جواب ما که نیست پایین را در تو قرآن خوندیم دارم بهت میگم. قرآن به نظرم در سوره فجر میفرماد که همین دوتا رو گفتم همین شما دوتا راجع به شما دوتا حرف زده. میفرماد یه وقتی برای بعضی ها توسعه در رزقشون میدیم توسعه‌ای در رزقشون میدیم، یک کمی بندشون رو به راه میشه. این میگه که فیقول و ربی اکرمنی، خدا خیلی به من احترام میذاره، من پیش خدا خیلی کرامت دارم. معلوم میشه که این یاد از خوبه. بعد میگه خدا میفرماد یم، اما ازا وقتی که غدر علیه رزق یه مقداری رزقتون رو تنگ میگیری، یک کمی تو مشکل زندگی مشکلات پیش میاد، فیقول و ربی اهانه، میگه خدا من به من اهانت کرد، من پیش خدا مثل که بیارزشم هستم، خدا منو خار کرد. بعد قرآن میفرماد کلا، هرگز، هر دو تحلیلتون غلطه. نه اونه که وضع دنیاش رو به راهه فکر خیال کنه که چون مورد لطف خداست وضعش خوبه، نه حالا که مشکلاتی برات پیش آمد فکر کنی از چشم خدا افتادی. هر دو اینا آزمونه، بری امتحان میشی. یه وقت با مشکلات امتحان میشی، قرآن میفرماد یه وقت هم با رفاه و راحتی و امکانات. هر دو امتحانه. به او گفتم نه تو خیال کن پیش خدا خیلی عزیز شدی، نه تو خیال کن پیش خدا ذلیل شدی. تو الان تو شرایط یه امتحان داری، یه جور امتحان میشی، تو هم داری یه جور امتحان میشی، من دارم یه جور دیگه امتحان میشم. امام روز علیه السلام میفرمان که مثلا زندگی کلش همینه، ما نیامدیم اینجا برای که خوشگذرانی کنیم، ما آمدیم اینجا برای که از یک سالون امتحانه، ما آمدیم از سالون امتحان بدیم و بریم. ما توی جلسه امتحانیم، تو جلسه امتحان بعضیا نشستن یاد شده، مثلا یه کیک نوشابه مثلا جلسه میدن تداش شروع میکنه به یه مشغول همه کیک نوشابه میشه، اصلا یادش میاد این کیک نوشابه رو دادن برای که تو رمق داشته باشی امتحان بدی. این خود اون کیک نوشابه میشه هدف، میگه مثلا اومده اینجا کیک نوشابه بخوره. فهمیدم به زندگی اینجوری نگاه کنید، هم مشکلاتش هم امکاناتش، منتها اینکه توکل به خداوند، ایمان به آخرت، صبر فلان نه همه بله، اما معنی این نیستش که تو زندگی کارا مشکلاتی که برای ما پیش میاد اینا رو رها کنیم، عقلتو تعطیل کنی، برنامه نداشته باشی برای زندگی. آموزا فرمود که یک زندگی ایمانی اینه که اون مبنای نگاه توحیدی و توکل توش باشه، اما باید برنامه بریزیم، باید چاره بیاندیشیم. فرمودن که من طلب الامر من وجهه لم یزل، هر کس که تو مشکلات زندگی از راهش وارد بشه که مطمئن باشید لغزش پیدا نمیکنه. فکر کنید، برنامه بریزید، هر مشکلی که پیش میاد یه راه حلی داره. فکر کنید، سوال کنید، بیاندیشید راه حلش رو پیدا کنید. اما ما مثلا اختلاف زناشویی داریم، ما نمیدونم مشکل مالی داریم، ما مغروض شدیم، ما اینجوری شدیم، اینجوری شدیم. بله اینا همه هست، بله اینا امتحانه هست، اما در اینا معنی نیست که چون امتحانه تو کاری نکنی، همینجوری بشینی نگاه کنی. ببین مشکل از کجاست، راهش هم از همونجاست، فکر کن، بررسی کن، پیداش کن. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی میخواد یک کار رو انجام بده از راهش بره، یعنی عاقلانه و علمی برخورد کن، فکر کن، مشورت کن، برنامه درست بریز، مشکل حل کن. میشه. پس این حالتی که آقا ما آرامش معنوی داشته باشیم و به لحاظ معنوی ما مشکلات رو بپذیریم، منافاتی با این نداره که به لحاظ عقلی هم برنامه‌ریزی کنیم مشکل چیه، برو حلش کن. بله اقدامتو بکن، فکرتو بکن، برو حلش کن. اگه حل شد که شد، اگر هم حل نشد آرامی، میدونی تو تمام تلاش خودتو کردی، تو درست عمل کردی، فکرتو کردی، برنامه‌تو اجرا کردی، حالا نشد. حالا که نشد من در این حال فراموش نکنم یه خودش یک امتحانه، تمامش کن، درست امتحان بدم، درست با مسئله روبرو بشم و واکنش نشون بدم. فان زللم تخذله الهیله، و اگر کسی از راهش وارد بشه، حتی اگر اولا که نمیلغزه، اگر از قبل با برنامه داشته باشه برای هر کارش تو زندگی نمیلغزه، حواسش جمع باشه، اگر فرزنم لغزید لم تخذل الهیله، یه راهی برای رهایی پیدا خواهد کرد، بعد یه چاره میاد، بنبستی وجود نداره. اینم در باب نحوه برخورد با مسائل مشکلات زندگی. روایت از امام رضا در باب خشونت در خانواده فرمودن در خانواده خشونت، نه خشونت کلامی نه خشونت بدنی، در یک خانواده مسلمان و مؤمن نباید باشه. فرمودن که رابطه زن و شوهر رابطه دوستانه باید باشه، امام رضا علیه السلام فرمودن رابطه دوستانه باید باشه، مثل دو تا دوست، رابطه بر اساس عشق و محبت، تحمل، مدارا، تحمل هم دیگه، گذشت و آزار نرسوندن به هم دیگه، تأمین و درست تقسیم کار و هر کدوم به وظایفشون عمل بکنن. اگر مرد وظیفش تأمین معاش و زندگی خانه است، با فرمودن که با احباب النفقه بدون چشم داشت، بدون توهین باید زندگی رو تأمین بکنن. نباید نفقه که وقتی مخارج زندگی رو تأمین میکنه مرد منت بگذاره بر سر خانوادش یا زنش، یا با اهانت مخارج زندگی رو تأمین کنه که بیا میام خرجت، میام خرجت. امام رضا علیه السلام فرمودن در یک خانواده مسلمان همچه رابطه نیست بین زن و شوهر، همه محبت و احترام، احترام متقابل، و هر کسی به وظیفش عمل کنه، هر کسی قدردان زحمات همسرش باشه، به هم توهین نکنن، به هم منت نگذارن. و همینطور در همین رابطه فرمودن که یک کسی آمد پیش امام رضا بابا بهترین نعمتی که من میتونم داشته باشم چیه؟ فرمودن زن خوب بود، یک همسر خوب. بهترین نعمت برای یک زن و برای یک مرد همسر خوب، همسری که فرمودن صالح باشه، درست کار باشه، فاسد نباشه، و همسری که وقتی همدیگر رو میبینن شاد باشه. همون رابطه زناشویی که درستی که ما قبول داریم اینه که وقتی زن و شوهر هم دیگر رو ببینن از دیدن هم دیگه خوشحال بشن، نه که تو چششون به هم گفته غم بیاد سراغشون که کاش که کمتر از دیگر ببینن، زودتر بریم از اونو بیرون دیرتر بریم خونه هم کمتر ببینن دیگر. همون زن و خانواده مسلمان خانواده ای که هزارها سرد وقتی همسرشون ببینه شادش بینه، اگه مشکل رو قصه هم داره از دلش بده وقتی چشمش به همسرش بفته، اینقدر هم دیگه آرامش دارن، از هم دیگه لذت ببرن. و اضافه هم به انها هم لذت بکنه این نفس ها بمانه، و وقتی که همسرش نیست اینقدر اعتماد متقابل 100% به نشون باشه که مطمئن باشه وقتی من نیستم همسرم در مسائل در مورد اهمیت خانه، مسائل اعمال و مسائل اهمیت اقتصادی اینا 100% مانده تو کنه. عملاً این ازدواج درست زندگی درست نگه اعتماد کامل اقتصادی و اخلاقی به زن شوهر باشه، جوری مراعات هم رو بکنن، چه میشه که وقتی هم دیگر رو ببینن شاد باشن با خودخواهی نمیشه. اگر زن یا مردی فقط به فکر خدا را چون شما خانمی پیلت ها روز رو خانم ها صورت بکنن، اگر زنی محور افکارش با خانه باشه، منافع خودش راحتی خودش را عزت خودش باشه، به وظایف خودش در برابر شما که هیچ چیز اجرا نمونده یا کمتر توجه کنه، یعنی فقط زرنگوزی در زرنگوزی در این مطمئن باشه که این زرنگی ها آخرش بدبختیه، یعنی اتفاقا تو بکنه کلولا نفاق بیاعتمادی و دخلاقی حاکم میشه. تو متعدد میفهمه نه لباس رو بکنم، لباس رو بکنم، نه رابطه زن و شوهر مثل رابطه لباس رو بکنم، این چند جور رو تفسیر میده. لباس چکار میکنه برای بدن؟ اولا لباس ساتر بکنه، همونطور که همون حالا یکی بودش که ایبای آدم یا مسائل خصوصی یا مسائل حریم خصوصی که زن و شوهر از هم بکنن هیچ کسی نیست، هیچ کسی در دنیا به زن و شوهر هم نزدیک نیست، حتی پدر و مادر آدم هم چیزی که آدم خود میمونه در حال تنش داشته همون هم لباس هم دیگه باشه دیگه به بپوش کنید، یکی هم لباس ما بزن یا ما مثلا ماست دیگه در برابر مشکلات از هم حفاظت کنید، هم دیگه به تنها نزدید، یکی هم لباس باعث زیبایی و جمال و آرایش کنید، همون یکی هم لباس نماد شخصیت هر کسی، هر کسی از اون لباسش میشه فهمیدی؟ نفتش نبونم این گیرام رو ارزانیم به من اینکه پوششش چیزی نمیشه به فهمید آدم مثلا سبکسره یا نه کمیزه یا کسی دیگه، اما این همون چیزی رو که میتونه بیرون رو باید جا داد. یه روایت دیگه در باب سخاوت تو مباحث مالی روی ما تو منطقه ما آدم زنن کسی که هر چی بیشتر بگیره کمتر بده این زرن بگیم درسته؟ زرن در طرف ما در منطقه همین دنیا منطقه ما بگیم جوان هر چه میشه من کمتر کار کنم بیشتر بخورم، بیشتر استراحت کنم، بیشتر تفریح کنم، کمتر من بدن بیشتر بگیرم. یه فکر کنیم آدم موفق همه ما اونجوری میشه. امام رضا علیه السلام فرمودند که
مبنای یک زندگی درست سخاوته. سخاوت.
امام رضا علیه السلام فرمودند که تو منطقه ما آدم زرنگ بده و به دیگران خیرش و برکتش به دیگران برسه، این زرنگه، این خوبه. بعد فرمودند از سخی، گوش کنید، از سخی سخاوتمند و بخشنده. ما وقتی هم که میخوایم انفاق نکنیم، میخوایم به کسی چیزی بدیم، میگردیم آشغالای خونمون رو بدم میکنیم بدیم به دیگران. بیشتری ها اینجوری هست، میگرده بینه چی کنه تو خونش که به دردش نمیخوره، میگه بده مالا به کسی دیگه تو جهنم. در روایت داره امام رضا علیه السلام بهترین چیزهایی که داشت میداد به فقرا، بهترین چیزاشو میداد نه بدترین چیزاشو. در روایت داره امام رضا علیه السلام هر وقت بدون استثنایی روش امام رضا بود، سر از سفره می نشست. این تو روایت نوشته که امام رضا همواره این کارو میکردن، هر وقت سر سفره می نشستن بهترین غذاهایی که تو سفره بود از بهترین غذا اول توی ظرف و سینی می‌ذاشتن قبل از اینکه خودشون چیزی بخورن. می‌دیدن اونجا کسی تو خونه اگر هست اگر نیست، مثلا کارگری تو خونه هست به او بدادن بهترین غذای سفره رو، یا می‌گفتن بیاد سر سفره کنار خود ما بنشینید. می‌رفتن به اگر کسی تو خونه نبود تو اون کوچه تو همسایه می‌گفتن این خانواده فقیریه، یا مثلا نمی‌دونم سفور محله کارگری کسی که مشهور تو محله کسی نه. امام رضا علیه السلام بدون استثناء روششون این بود، سر سفره نمی نشستن الا اول بهترین غذاهای سفره رو در ظرفی به سینی می گذاشتن می بردن برای فقیری کارگری کسی که هست به اون می دادن، بعد می آمدن و از غذای متوسط به پایینی که تو سفره بود خودشون می خوردن. این روش امام رضا علیه السلام بود. فرمودن از سخیو قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس. انسانی که اهل سخاوته و بخششه هم به خدا به خدا نزدیک است، به مردم نزدیک است و به بهشت نزدیک است. به خدا نزدیک است، به مردم نزدیک است، به بهشت نزدیک است. حتی در بعضی روایت داریم از پیامبر فرمودن حتی قبل از اسلام، مثلا راجع به حاتم طایی میگن که مظهر بخشش بود. در این روایت خوندم که فرمودن با این که مسلمان نبود، مؤمن نبود و جز همین قبل از اسلام بود و اینا، ولی خداوند به خاطر همین سخاوتش بخششش که میداد به بقیه خدمت میکرد، به خاطر همین بسیاری از خطاها و گناهانشو خواهد بخشید. بخل یعنی مکشت قویه، همه چی رو برای خودت میخواهد، دهشت ضعیفه. بخل یعنی همه چی مال من و فقط مال من، یعنی خودمحوری، انحصار طلبی، من مرکز عالمم، همه لذایذ و منافع مال من باید باشه، من هرچه بیشتر دیگران هرچه کمتر، ضد سخاوت. اولا در یک روایتی داریم که مؤمن نمیتونه بخیل باشه، هر کی بخیله مؤمن نیست. یک. اولا اگه مسلمانی ما میریم مثلا نماز و روزه و حج و حجاب و اینا ولی بخیل هستیم، در روایات ما هست که مؤمن نیستیم. چون فرمودن مؤمن به خدا و به آخرت ایمان داره، اهل احسانه، به خداوند سوء ظن نداره، میدونه رزقش رو خداوند تضمین کرده، در حالی که آدم بخیل میترسه که تو زندگی کم بیاره، میگه این نگر دارم برای خودم زیاد کنم به بقیه ندم، نکنه یه وقتی یه مشکلی پیش بیاد برای من. فرمودن این وعده شیطانه که شیطان یه اد و کمول فقر. شیطان هی به شما وعده فقر میده، شیطان شما رو میترسونه از فقر، میگه اگه بخوای به دیگران بدی خودت چی میشی بعدم. قرآن فرماد این صدای شیطانه که به شما میگه اگه به بقیه کمک کنی خودت چی، از خودت چی. این صدای شیطانه. امام رضا علیه السلام فرمودن ایاکم بالبخل، بپرهیزید از بخل، از اینکه همه چی مال من به دیگران چیزی ندم. فانها آهتون، این آفت و عیب بزرگیست برای یک انسان، سقوط در شخصیت انسانه. لا تکونو فی حر ولا مؤمن انها خلاف ایمان، اصلا خلاف ایمانه. فرمودن بخل، فرمودن که نمیشه مؤمن باشی و اهل بخل باشید. نمیتونی مؤمن باشی و مشکلات دیگران رو ببینی، مشکلات اقتصادیشون رو میتونی کمک بکنی و نکنی. میگه به من چه؟ فرمود مؤمن نیستی، ایمان به خدا نداری. بعد یک قدم بالاتر فرمودن مؤمن که هیچ، انسان هم نیستی، انسان آزاده این کار رو نمی کنه. فرمودن اصلا مؤمن نیستی، آزاده که هستی؟ یه انسان آزاد نیستی؟ لا تکونو فی حر، حتی یک انسان آزاد هم نمیتونه اینجور زندگی کنه. امام در خراسان وقتی که آمده بودن اینجا، امام این عدبه تبکه بوده بودن مکرر یه مرتبه کل اموالش رو به نصف اموالش رو انفاق میکرد. مثلا در زندگی بعض از علمه امام حسن و بعض از علمه هست که یه همه شد مثلا 6 بار در طول زندگی کل اموالش رو یا نصف اموالش رو میداد به فقرا، دوباره از صفر شروع میکرد. اینجور حریت و بزرگواری خیلی کار جالبی هست، هم سخت هم خیلی هیجان انگیز و جالبه. یعنی شما مثلا یه عمر زحمت میشی، یه قرون قرون جمع میکنی و یه مرتبه میگیم 2/3 مال شما، همه شو دادم، دوباره از صفر مثل یک فقیر دوباره شروع میکنی. خیلی چیز جالبه و تو زندگی عیمت هست، بارهای کارو کردن. از جمله یه بار امام رضا علیه السلام در روایت داره که ایشون فرد به خراسان ماله کله فی یوم عرفه، در روز عرفه ای در همین خراسان امام رضا علیه السلام همه اموالش رو هر چه داشت یک جا تقسیم کرد بین فقرا و بخشید با دست خالی، قشنگ دستش هم تکون ناخنش هیچی دیگه نبوده تش حدا رو برد. فقال به اون فضل ابن سعد، فضل ابن سعد گفت ای آقا این آقال مقرمون ای چی جور شده بگه که خسارته، که خیلی خسارت بزرگیه. امام فرمودن بل و بل مقنم، این قنیمت قرامت نیست، فرمودن این سود بزرگه، سود بزرگ بود نه خسارت بزرگ. لا تعدن مقرما ما ابتغیت به اجرا و کرما، اون چیزی که با دادن او کرامت به دست میارید، کرامت به دست میارید و پاداش الهی به دست میارید، او رو هرگز خسارت و کرامت چی؟ ندونید. پرسیدن چرا حتما باید رو به قبله و کعبه نماز بخونیم و تعظیم کنیم؟ به نظر من این خود نوعی بت پرستی است، مگر خدا همه جا نیست؟ خدا همه جاست. به خود قرآن میفرماد که اینما تولو به هر سو که رو کنید فتمه وجه الله، همانجا وجه الله هست. خداوند از نظر ما مکان و زمان نداره. اتفاقا اشکال ما به بت پرستان همینه که چرا خدا رو مجسم میکنید، جسمانیش میکنید؟ چرا خدایان، چرا شرک، چرا جسمانیش میکنید؟ اشکال ما به مسیحیت همینه، چرا خدا رو بشریش کردیم؟ میگیم مسیح خداست که به زمین آمد و بعد برای نجات بشر به صلیب رفت. چرا خدا رو، چرا مرز بین خدا و بشر رو برمی‌دارید؟ بزرگترین خرافه است، بزرگترین خرافه است که یک بشر رو بگید خدا یا خدا رو بگید بشر، خدا رو تبدیل به اجسام کردن. اما ما یه خونه خدا که میگن ما به سمت کعبه نماز بخونید، ما رو به کعبه سجده نمی، ما برای کعبه سجده نمی کنیم. این برای این که حالا علتهای مختلفی داره، علتی که گفتن سجده به یک نقطه خاص، اولا اطاعت از امر خدا دارن. خدا ما باید به یک سمت سجده کنیم، ما میخوایم این رابطه. یه وقت میگه آقا ما خدا رو دوست داریم و بعدا میگم سجده و رکوع و سجده و سجود اصلا لازم نیست. خب این چرا هست؟ ارتباطی است بین رفتار بدنی و حالات روحی. ببین تو رفتار بشری هم همینطوره. شما وقتی مثلا به کسی اینجوری میکنی علامت، یه علامت خودش توش یه نوع تواضع هست یا نیست؟ وقتی به کسی مثلا این دستتو نشون میدی خودش علامت ابراز محبت، این حالت جسمانیه، این آثار روحانی ایجاد میکنه. شما طرز نگاه کردنت، قرآن فرمود خداوند یعلم خائنة الاعیون، نگاه های بکوشی چشم شما رو خدا میدونه که این نگاه معنیش چیه. میدونی ما تقریبا 17-18 نوع نگاه داریم، نگاه توهین‌آمیز، نگاه که تحقیرآمیز، نگاه عصبانی، نگاه عاشقانه، نگاه تعجب‌آمیز، اینا همه نگاه یک چشمه، یک چشمه. اما طرز نگاه کردن با همین چشم 20-30 تا معنا داره.
یه ارتباطیست بین رفتار جسمانی و رفتار روحانی. ما برای که هدف از عبادت بله توجه قلبی است، اما بین رفتار بدنی و توجه قلبی چیه؟ ارتباط است. شما وقتی به رکوع میرید یا به سجده میرید، حالتتون با اون حالتی که ایستادید دارید میدوید یکیه؟ تأثیرش یکیه؟ معناش یکیه؟ حالا اگر گفتید که بله نه رکوع سجده باشه، میگه من رو کدوم سمت؟ خدا جهت نداره، اما ما چی؟ خدا گفت هر طرف رو کنید روی خدا همونجاست. اینما تو برلو فسما وجه الله، وجه الله یعنی روی خدا، چهره صورت خدا، خدا صورت است. هر جا رو کنید صورت خداست، چهره خداست. اما ما چی؟ ما همه طرف اون یک معنا، یعنی مثلا چیز کرده ما با روی صورت ما یک معنا داره. شما الان یک کسی الان شما دارم با شما حرف میزنم، اگه من الان برگردم اون یک طرف بکنم حرف بزنه، این فرق میکنه با اینکه روی به شما میشینم حرف بزنم؟ یا بنده دارم با شما حرف بزنم یه مرتبه همه تون برگردید پشتتون رو تون بکنید به دیوار، من مجرد این گرد بالاتر توهین نمیشون بری کی حرف بزنم؟ میگه آقا ما که اینجا این گوش مونم داره میشنمه که حرف تو بزنم. خب خداوند جهت نداره، اما ما چی؟ ما که بدن داریم در عالم طبیعت، ما جهت داریم و نداریم؟ خب اگر جهت داریم باید رو به یک جایی بایستیم، رو به کجا بایستیم؟ اگر کعبه نبود میگفت هر کسی رو به یک جایی بایسته، فرمودن همه تون رو به یک نقطه بایستید، همه در زمان خاصی در کنار هم بایستید. خود این جمعی بودن و این وحدت قبله آثار و برکات عظیم معنوی و مادی داره. البته علل دیگه هم داره در بابی که کعبه چه نقطه ایست در عالم به لحاظ تکوینی، کعبه چه نقطه ایست؟ کعبه با نقاط دیگه زمین مساوی نیست، اتفاقاتی در کعبه افتاده که اینجا رو برجسته میکنه. ما وقتی رو به کعبه سجده میکنیم چون خدا فرموده سجده میکنیم، نه به اون سنگ‌ها سجده میکنیم. اتفاقا شما اگه معابد ادیان دیگر مثلا بودایی ها، هندوها به خصوص، یا حتی کلیساها به خصوص، کلیساهای اروپا ببین، ببینید چقدر معابد رو زینت میکنه و چقدر اون خدای مجسمه که میذارن اونجا که باید بسیار اونو بیسی چی بکنه به خود اون چقدر میرسن. هندوها بودونه خدایان زیاد دارن، خدا به شکل فیل و گاو و خر و اسب و مار و نمیدونم شش کله و همینجور این چیزهای عجیب غریب بودن و رو به اینا سجده میکنن و عبادت میکنن. حالا به خرافاتش من کار ندارم، اما خود رسیدن به اون بتخانه ها باید بهش برسید. مسجد و کعبه رو خداوند فرمود ساده، هیچ، یه ساختمون خالی، یه ساختمون خالی، توش هیچی. برای که اصلا اون ساختمان هدف نیست، اون ساختمان هدف ما چون باید به یک سوی سجده بکنیم، خداوند فرمود به این سو. چرا به این سو؟ جهاتی داره و آثاری داره، و الا خود اون سنگ‌های کعبه مستقلن هیچ ارزشی نداره، برخلاف بت پرست که خود اون بت پرست هیچ ارزشی نداره. فرمودم که شما از یأس از خدا صحبت کردید، اما گاهی یأس بنده از بخشش و رحمت خدا نیست، از این است که در رابطه با خدا احساس یأس و گسستگی پیدا میکنه. چطور میتوان دعا کرد و پاسخ نگرفت؟ چرا که این هم کل دعا رو لطفا توجیه صلاح بنده را نکنید، چرا که این هم دعا رو زیر سوال میبرد؟ چرا نکنید؟ خیلی جالبه، میگن این که ما دعا بکنیم همه دعاهامون مستجاب نمیشه و فوری خود همین باعث میشه ما مایوس بشیم. نگین مصلحت شاید نباشه، این حرف رو نزن که اصلا خوشم نمیاد، اصلا خوشم نمیاد از کل دعا برای بدم میاد اون وقت. خود چه تعبیریه؟ یعنی شما فکر میکنی شما من همه مصالح خودم رو در این که اینه و همین لحظه باید انجام بشه درست تشخیص دادم؟ اولا علتی که دعا مستجاب نمیشه فقط یکی نیست، یکیش اینه در بعضی موارد، همین یک مورد در بعضی موارد. شما فرض کنید خداوند بخواد هر همین لحظه دعای همه شما رو مستجاب کنه، دیگه خدا بگه دیگه الله دیگه ولش کن، هر روز همه هر چی میخواد همین الان. خوب این فرشته ها چرا گیج میشن؟ برای که الف، آقای الف جیم رو میخواد، خانوم ب میخواد جیم نباشه، و همون قضیه یک تعریف میکنن که طرف کشاورز و سفالگره نشسته بودن هر دو داشتن خدا دعا میکردن، اون گفت خدایا بارون بفرست. خب
خدای بارون بفرستی زراعت ها خشکی. سفالگره هم گفت خدای نکنه بارون بفرستی تمام این سفال های چیزای من همه نمیده نمه هم بگیره. هم گفت خدای بارون بفرست و بقیش هم خدای بارون نفرستی بارون. هر کار دیگه میخواد بکنه نکنه بارون بفرست.
خب اگر قرار باشه هر کسی خواسته های شخصی همه خواسته های شخصی همه ما هم فوری انجام بشه، میگید که یه وقت نگی که مصلحت ما نیست. چرا نگیم؟ خیلی چیزا اولا خیلی چیزا خود شما از خدا خواسته به مصلحت شما نمیتونه نیست. اون لحظه فکر میکرده به مصلحتته، تازه شاید الان هم فکر کنه به مصلحتته و نیست. ما منافع خودمونو نمیدونیم همشون، ما نفع و ضرر خودمونو همشون نمیدونیم. بسا چیزهایی که فکر کردی به ضررت و به نفعت بود، بسا چیزهایی که فکر کردی به نفعت و به ضررت شد. طرف فقیر بوده، پولدار شده، فکر کرده خوشبخت شده، وقت یه عوارضی تو زندگیش پیش آمد که اگه این پولو نداشت این مشکلات براش پیش نمی آمد. یکی آرزو میکنه میگه فلانی اینقدر خوشگله چرا من نباشم؟ نمیدونه که در خوشگلی هم دردسرایی داره، زشتی هم دردسرای داره. تو دردسرای خود دیدی، دردسرای اون رو دیدی که زندگیش چطور از هم خوشی و چه مشکلاتی براش پیش آمد بخاطر همین چیزی که تو فکر میکردی کاش که تو داشتی. خدای فلان میشد کاش میشد فلان رو فلان. چرا مادر من اینجوری شد افتاد مریض شد؟ نمیفهمه که همین دو سالی که تو نشستی همین دو سال باعث شد که کارهای عظیمی بعدی تو زندگیت شد. حالا آخرت رو کنار، که البته آخرت رو نباید به کنار گذاشت. مسلمون نمیگه آقا با آخرت کار ندارم، تو همین دنیا باید همه مشکلات من همین الان حل بشه. نه، اولا اصل آخرته، اصل آخرته. ثانیا به شما به ما گفتن دعا و تضرع بزرگترین فایده دعا و حالت روحانیه که در ما به وجود میاد در رابطه با خداوند، حتی اگر اون خواسته شما انجام نشه. به خودش اصلا بزرگترین فایده دعا همین حالت خود دعا کردن. لذا تو روایت میگه به خدای من چجوری شروع کنم از اینکه تو اصلا به من فرصت و این امکان رو داده که من دعا کنم. چون خیلی اصلا دارم زندگی میکنم محل دعا نشتم. خود دعا و تضرع همی که این رابطه بین ما و خداوند برقرار بشه که قبول داریم این کسی رو که منشأ هستی، منشأ قدرت، منشأ رحمت و من دوستش دارم و اون به من اون رو دوست داره و من در برابر اون خضوع میکنم و از اون میخوام، همه چیز رو در دست اون میدونم و بعد میگم هر چه شد. ببین اون میگه من بنده تو هم. اگر ما داریم دعا میکنیم، نه اگر ما بنده خداییم یه جور نگاه میکنیم به دعا، یه وقتی فکر میکنیم خدا بنده توه، فکر میکنیم دعا امره. ما بعضی اون سکه اینجور بگیدیم خدایا من که اون دعا کردم که بهت گفتم که چیکار کن، چی تو آدم در جمعه نیست که شما، من که همه چیز رو بهت گفتم، من که حجت برای تمام کردم، دستورات من که ابلاغ شد به شما. آخه چه تو روز نشیدی چی گفتم توجه نشدم. آخه این کسی که میگه چرا من هر دعای من مستجاب نمیشه، اینه منظورش. یعنی اینجوری نگاه میکنه خدا چند بار باید بهت بگم؟ یعنی کسی که میگه من از خدا خواستم ولی نشد، معنیش اینه که یه چیزایی از من میدونم خدا نمیدونه. دوم یه توصیه‌ای باید به خدا بکنی اگه نه خودش توجه نده. سوم اینکه باید بهش چند بار یادآوری هم بکنی. چهارم اینکه بعد از همه اینا باز ممکنه خدا اشتباه کنه، بازم اشتباه کنه یا نجوزه. این خداشناسی درسته؟ یا اینکه وقتی ما دعا میکنیم داریم به خداوند اینجوری عرض میکنیم که خدایا همه چیز در یاد قدرت توست، تو همه کاره ای، من هیچ کارم، تو منو دوست داری، تو ارحمن الرحیمی، هیچ کس مثل تو دوست نمیداره و ارحمن نیست، تو همه چیز منو میدونی، من همه چیز خدا رو میدونم. تو به من گفتی از من بخواب، من دارم از تو بخواب، اما بعد از میگم که هرچی تو بخواب من ترسیم. اینه دعا. حالا خود این طرز رفت دادن با خدا من چقدر قشنگ بود، چقدر شیرین بود، چقدر لذت بود. خود هر با آدم آنامش بود. اگه ما با خدا من این طرز بزنیم به خدا، یا تو هر کاری بکنی به ضرر من نیست، تو ضرر من رو نمی، تو من دوست داری، تو صدای منو میشنوی، یا سال نقد کنی به دنجا هر کسی تچکه چیزی کنی تو میشنوی، یا من لایش شده بود خدا رو، خدا رو تو خدا رو هستی که صدای هیچ کس باعث خوش شده نیست دیگه نباشه. اینا چیزایی که من خدا خدا صدای هیچ کس باعث خوش شده نیست دیگه نباشه. یا اونو سلام الله یا سلام خدا تو کوبان چه چیزی هست که هیچ کس رو بولا نمی کنه. من چی دیدم؟ خدا یا تو کوبان چه کوبان چه هیچ کس رو بولا نمی کنه. تو خدا یا تمایان تو خدای تنهایان خدا نمیدونی خدا نمیدونی من نمیدونم تو میدونی من نمیتونم تو میتونی و تو سعادت من رو میخوایی تو از من خواستی من دعا کنم من دعا کنم و خدا من قمد همه خود همین دعا با اصلا شد من نمیدونم همین دعا تو دنیا هم اثر نداشته باشه در آخرت ابدیت اثر سالیان در همین دنیا اثر داره شما بسیارشون نمیفهمید ما متوجه نمیشیم توی دیگه آیت نماد که عرض مونم خداوند خدایا چقدر مصائبی از این خیلی موش من گذشت شد من اصلا نفهمیدم که این مثلا مصیبتی بود به سمت من داشت کنند و به تو نگذشتی به من حسابت کنم خدا و خدایا چقدر نعماتی چقدر نعماتی که تو به من رسول میدارم که من مستحقش نبودم من هیچ کاری انجام ندادم دارم من ریاضتش نداشتم و تو به من دادی و مثلا نفهمیدم این نعمت چجوری به من رسید و چه چرا خیلی جمله‌های زیادی توی دعا هست و بعد اصلا رابطه که ائمه فرمودن با خدا من داشته باشیم رابطه تاجرانه همش نیست چی بدم چی بسیدم این چورت که بایدن تو دعا خب به عبارت این چی به من دادی به عبارت این در دیگه نده باید بدی این دعای بقول امیر مومنی فرمود این دعای تاجر است امیر مومنی فرمود مردم سه جوره عبادت میکنن اکثریت دو جوره یه عده فقط به عشق بهشت و نعمات بهشتی اون باغش و توی اثرش و مثلا آقای میگن هورولین و خانمای بهشتی و خانمای میگن بیلمان و جوانای بهشتی و اینا همش توی نخواهی که اینا هم هست هم از این هم دقل داشته فهمونم یه عده بهشت به عشق بهشت فقط عبادت میکنن اما من این فهمون خوبه قبوله اما این عبادت تاجرانه است داری تجارت میکنید یه عده ترس جهنم و عذاب و اینا عبادت میکنن همین همون فهمون این هم خوبه این هم عبادت اما یه عبادت بردگانه مثل برده یکی از مولاش میترسه فهمون اما من یه دسته سوم هم هستم خدا رو عبادت میکنم چون خدا مستحق عبادت است و خدا یا در برابر تو سجده میکنم چون در برابر تو باید سجده کرد اگه بهشت و جهنمت هم نبود من برات سجده میکردم حالا البته کسی باید در شأن پیامبر امیرالمومنین باشه حرفا رو بزنه امام خمینی وقتی سوالشون گفتن خیلی جمله قشنگی بود امام میدونه از نوجوانیش آدم میگه تو زندگی نامش میگم برعکس ما که همین الانش هم نمیتونیم با یک روز مثلا غیبت رو من که نمیتونم هر روز بود راجع به چند نفر مثلا غیبت سیاسی اسمش رو میگم سیاسی امام میگن از 17-18 سالگی اگه تو جلسه راجع به کسی غیبت میکردن ایشون از جلسه برام شد میگم حتی حاضر نمیشه از خوش بود اینقدر اهل عبادت و توجه و اینا بوده بعد ایشون تو سخنرانیش وقت گفت سالای آخر گفتش که من هرچی فکر میکنم میبینم من حتی دو رکعت نماز برای خدا نخوندم همه رو برای خودم خوندم اگر به من گفته بودن بهشت و جهنم نیست معلوم نبود نماز بخونم پس همه این نمازهای که خوندم برای این بود که خودم برم به بهشت و جهنم برای خودم خوندم من یک دو رکعت نماز برای خدا اونجوری کردم که من برای خود من میخوانم چون باید برای خدا من نماز خونم من برای اون نماز نخوندم اون رابطه‌ای که اینا گفتن تو دعا رابطه عشق ببینید من یک جمله فقط میگم دیگه تو دعای کومه یک از جمله‌هاش اینه امیرالمومنین به خدا عرض میکنه که گیرم منو انداخته به جهنم من افتادم من جهنم شدم این جمله رو دیدین تو دعای کومه میگه اگر منو تو جهنم هم نندازی داد میزنم که خدا یا دوست دارم فریاد میزنم که اینی محب بود خدای آقای من تو جهنم هم گفتم از وسط جهنم فریاد میزنم که اینی محب بود دوست دارم بعد میگه که میفرماد عرض میکنه که حالا دیدم که صبر تو علا عذابک، دیدم من تونستم عذاب تو رو تحمل کنم تو جهنم. کیف اصبر علا فراقک، دوری تو چطور تحمل کنم؟ خیلی قشنگه، خیلی زیباره. میگه گیرم من افتادم تو جهنم، اولا وسط جهنم داد میزنم که دوست دارم، و بعد گیرم که صبر کردم بر عذابت، چجوری تحمل کنم فراقت و دوریت رو چطور تحمل کنم؟ کیف اصبر علی فراقک. ببینید این اصلا شما فرض کنید دعا کردید و هیچی هم نخواست، یا خواست و خدا بهت نداد، یا داد و تو نفهمیدی، یا یه چیزی داد که به نفعت بود نه اون چیزی که تو خواستی. اصلا خود دعا همین هم کمی چیزیه، همین حرفا رو زدن با خداوند و احساسی که در سری وجود داره این کم چیزیه. لذا نگید لطفاً توجیه صلاح بنده را نکنید، چون کل دعا زیر سوال میره، این نیست. اگر از خدا بخوایم جلسه امتحانمون رو، یعنی دنیا رو زودتر تموم کنه و بخوایم بمیریم و آرزوی مرگ کنیم، گناهه؟ نه، بلکه باید ببینید چرا بخوای از جلسه در بیای، چرا بخوای جلسه فرار کنی. اگر داریم توی جلسه گنگ میزنیم اتفاقا هر چیز در داره بیدن، چون میدونیم نمره منفی داره، اونهای که اشتباه بنویسیم نمره منفی داره، هر چیز در بهتر. اما تو از کجا میدونی که اگر بمونی توی جلسه وضع بهتر نشه؟ به خصوص که بستگی به خودت داره، بستگی به دیگران نداره، بستگی به تو داره. تو داری تصمیم میگی، تو میتونی تصمیم بگیری برای خودت، نه بقیه برای تو. اگر این اثر یأس غلطه، اما البته بعضی هم بودن یه آرزوها رو کردن، اونا به دلال دیگه یه آرزوها رو کردن، ذره ای دلبستگی به اینجا ندادن، درست امتحان دادن، اصلا ورقه رو زودتر نوشتن، تمام سوالا رو درست جواب بدن، یه سه رو وقت اضافیه میشه چیکار کنه؟ بعد اینکه آدم هم داریم میگه خدا من زودتر بدن دیگه، منتها راه درستش اینه که آدم نه آرزو کنه زودتر بره، نه آرزو کنه دیرتر بره. تسلیم امر خداوند باشه که هر وقت قراره بره هم وقت میره. بعدم هیجانش بدونیم چیه؟ اینکه هیچ کسی نمیدونه کی بهش میگن باید بری. آخه یه وقت به شما از الان تضمین میدن که شما تا 40 سال 50 سال دیگه زنده ای. دیگه کمی بردارم کسالت هم بیجاز میگرده. اوه کن تا 40 سال دیگه. هیچ کسی نمیدونه کی بهش میگن. چون میگن یکی میگن بریم بیرون. یه مرتبه سود نمیزنن همه برون، یه مرتبه داری سر بند داری با بغل دستی در میزنی، یه دست میخوره دو شونه دیگه، خانم آقا وقت شما تموم شد لطفا بفرمایید بیرون. این همه هست، نمیدونی امشب وقتته، امشب عجله برسه، اینه امشب میگن بفرمایید بیرون، فردا صبح میگن، سحر میگن، هیچ کسی نمیدونه که روز فردا این موقع ساعت 12 ظهر هست یا نیست در جلسه بیرون هم ده. این هم نقطه جالبشه. من میگم یه جوری وقت تو روایت میگم بچه کار بکنیم، آخه یه هیجان شد میگم خیلی زیاد شد، باز میشه اندازه شد، هر لحظه ممکنه خوشمون میگم میگم بسم الله الرحمن الرحیم نوبت شما تموم شد. تو روایت میفرمان که پیامبر فرمودن که یه جوری زندگی بکنید که از لحاظ معنوی فکر کنید امروز آخرین روزتونه، فردا میرید قبرستون، بدنتون میره قبرستون، خودتون هم میرید از یه، ولی به لحاظ برنامه‌ریزی زندگی دنیویتون، یعنی تشکیل خانواده، کار، اقتصاد، درس، زندگی، اینا فرمودن جوری برنامه بریزید که انگار تا ابد زنده اید و مرگی وجود نداره. این دو تا حالت رو آدم مسلمان باید بتونه با هم جمع کنه. و هم نشاط داره برای عمل، اما غرور نداره، فریب نمی‌خوره. هم اکثر نگران و آماده رفتن دغدغه مرگ رو داره، غافل نمیشه از مرگ، اما دوچار یأس و افسردگی هم نمیشه. من شخصی هستم که همیشه روی ناخن‌هایم لاک دارم و به همین دلیل نماز نمیخوانم. برخی گفتند اگر تنها دلیل نماز خواندنت این است، با لاک هم میتوانی وضو بگیری و بخوانی، آیا این قبول است؟ ببینید من یک سؤال میکنم، قبول است یعنی چی؟ مثلا یه وقت دارین میرین بارد میخوایی تو سینما، میگه این بلیط قبوله؟ یه وقت یه پول یه دستکاریش که یه جنبی یه پول قبوله، برای چی قبول است؟ قبول است به این معنا که به شما بگن، شما مثلا تو دنیا بگن آقا شما کافر نیستی مسلمان، اینا برای قبول است، قبول است، خوش باش. اما قبول است یه چی دیگه بود قبول بشه، و اون اینه که ببین چی جوری داریم محاسبه میکنیم؟ داریم میگیم که نماز اینقدرم ارزش نداره برای من. در برابر خداوند ایستادن، در برابر خداوند به رکوع رفتن و با خدا گفتن و شنیدن اینقدرم برای من ارزش نداره، حتی به اندازه لکم خود. خب وقتی که در نظر من خداوند اینقدرم ارزش نداره، یعنی تا این حد بی ارزشه خدا و نماز، چرا میپرسی که قبول یا قبول نیست؟ چی قبول؟ چی قبول؟ وقتی خدا ارزشش به اندازه لاک برای من نیست، نگران چی هستی اصلا؟ نگران چی ما؟ کارمونو بکنیم، زندگیمونو بکنیم، بقیه زندگی رو بکنیم، لاکا رو کار نکنیم. چی به دست میاریم و چی از دست میاریم؟ اونی که به دست میاریم همون لاکه که میشد به یه لحظه زد و یه لحظه برش. اونی که از دست میدیم اگه نماز بخونی اما چی به دست آوردی؟ اونی که به دست آوردی اینه، اما چی به از دست دادی؟ ارتباط با خداوند رو به این چی کردیم رابطه رو؟ طبق بودم چرا روزه نمیگیری؟ گفت من به خدا خیلی دلم بخواد روزه بگیرم، فقط گشنه چون میشم روزه نمیگیرم. واسم روزه رو گفتم بگیری برای که گشنه بشی، گشنه بشی و نخوری. اینه که ازت خواستن اینه که روش کنی خدا به روزه من و تو چه نیازه داری؟ خدا من تو قرآن بفرمد وقتی قربانی میکنید لنگ نالا این گوشت این قربانی و خون این که به خدا نمیرسه، که قربانی چیزی به خدا نمیرسه، از این قربانی به تو میرسه. اون که به خدا میرسه یعنی باعث رشد تو میشه، تقوای تو شد که حاضر شدی گذشتی از مال قربان کرده فدا کرده. من اگه نماز ما که نماز بخونیم چی به خدا میرسه؟ اصلا مشکل خدا چی هست؟ من خدا مشکلی داده؟ من خدا منتظر نماز ماست؟ تمامی عالم مشغول تسبیح خدا هستند. اصلا خدا من نیاز داره به نماز؟ ما نیاز داریم به نماز، ما نیاز داریم به نماز، نه او. وقتی میگه قبول میدونی مثل چیه؟ فکر میکنی که مثلا طرف واسطه یه چیزی از شما میخواد، مثلا به یک فقیری داره یه پول میدی، این پول یک کمی چروکه، میگه ببین پول چروکه که کهنه دو سه جاش هم پاره و اینا، اما قبوله، قبوله دیگه، قبوله، بالاخره باشه چیزی میتونی بخری. فکر میکنی خدا مثلا مرد نشسته اونجا هم تو منتظر کی میای نماز بخونی؟ بابا من دیگه مردم این نمازی تو. بعد میگه که خیلی خوب بابا بیایی هم نماز بگی قبوله. خب این یک جور نگاه کردنه به نمازه. یه جور دیگه شم اینه که کاروان ترقی معنوی داره میره به سرعت، انسانهای موحد دارن به سرعت نور به خداوند نزدیک میشن. اگر رابطه من با خداوند قطع باشه، بعد از مرگ من در زندگی در دنیا مشکلات خواهم داشت، از همه مهمتر بعد از مرگ. بعد از مرگ اگر نماز نبود، بعد از مرگ من تو تاریکی هم، اونجا هم یه ساعت دو روز و چهار روز نیست، ابدیته. انسان بدون نماز در تاریکیه. بعد وقت میفهمی چی وضع است. البته این خواهرمون که اینو نوشتن نسبت به کسایی که اصل نماز و اینا رو قبول نکنن، نمیکنن و مسخره میکنن، ایشون خیلی فضیلت داره. چون ایشون میگه که من نماز رو قبول نمیکنم، فقط مثلا تنبلی میکنه، حوصله این کارو ندارم. وقت من عرض میکنم شما نسبت به کسی که نماز رو قبول نداره و نمیخونه خیلی شرف داری، خیلی بهتری از اون. اما یکم دقت بکن داری چیکار میکنی. اگه کسی بفهمه نماز دارم، من نماز مغرب میدارم چیکار میکنم، وقتی سوالو نمیپرسه که در اون لحظه که من به نماز میستم دارم چیکار دارم میکنم تو نماز من؟ گفت یه بی‌نهایت شک در برابر بی‌نهایت بزرگ ایستاده، در برابر خالقش، مالکش، در برابر کسی که خدا میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. میگید شما بازگشتتون به سوی خداونده، ابدیتتون اونجاست و خدا، رابطه شما با خدا رابطه عشق باشه، او عاشق شما، شما عاشق او. قرآن میگه راجع به مؤمن میگه بیسان هم که یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا اونا رو دوست داره، هم عاشق خدا میشن هم معشوق خدا میشن. اصلا خدا یه موجود فرضی و قرار داده نیست. بعضی فکر کنن خدا فرضه، ما فرض میکنیم خدا هست. نه، فرض نمیکنیم، خدا هست و من به این نماز محتاجم برای تکامل معنوی خودم در دنیا و بعد مهمتر هم در ابدیت و آخرت. یه مقدار اگر خداشناسی و نمازشناسی یعنی اهمیت خدا به نماز روشن بشه، وقتا این سوال نمی‌کنیم. یعنی خودمون بعد شرمنده میشیم که چرا آخه هم چیزی تو ذهن ما اومد. یعنی نماز اینقدر بی ارزش بود که با مثلا با لاک مقایسش کردن، یا لاک ناخن اینقدر با ارزش بود که خدای من بود، خدای من بود. بذارم یه مقدار دقت کنم تو معنی نماز رو، معنی خدا رو فهمیدم. آثاری هم هست در این باب میتونید مطالعه بکنید بخونید و پاسخ خیلی از سوالاتش هست. بوسیدن، سجده کردن و نخگیره زدن در زیارتگاه ها آیا درست است یا نه؟ نخگیره زدن این چیزا که ما اصلا تو اسلام نداریم. ببینید این شمع روشن کردن، نخگیره زدن، قفل زدن، زنجیر به یک جایی گره زدن، آیا این نخه ما بس هم خدا یادش در امام رضا ما رو همچون که دروبر نگاه کنید نخه ما رو ببینید، اینا همه بدعت و اینا همه خرافه است. اصلا ما چیزی به نام متاسفانه توی فیلم های من میام تو سینما و فیلم ها به حساب بخوان اصلا یه بچه مذهبی رو نشون میدن مذهبیه را میسید میدن چون تو شهر روشن میکنن نخی فیلم میزنن. اصلا نخگیره زدن، قفل زدن، تناب بستن، تناب ببندن به زرین، بعد بست بکنه اونجا به گردن طرف بخواد سیم متصل بشه، فکر کنه که مثلا الکتریسته باید برقرار بشه. ما توی چیزا نداریم، ما توی فرهنگ اسلامی بشینیم. اصلا ما چیزی به نام دخیل بستن نداریم تو اسلام. اینا بخشش این شمع روشن کردن و اینجور کارا، نخ زدن اینا، شما بگم اینا بخشش از جهان مسیحی آمده به اینجا، بخشش هم از هند و بودیزم و هندویزم و فرهنگ هندی و شرک آمده. ما تو اسلام و تشریع هم چیزی نداریم. در اسلام و تشریع میگن شما هر لحظه در محضر خداوندی، خداوند نجوای شما رو در درون صدای شما میشنوه، به ذهنت خطور میکنه خداوند میدانه، چپ نگاه میکنی خداوند میدانه. وقتی تو داری با خدا حرف میزنی خدا احتیاج نداره به اینکه حرفا رو بشنوه، خدا میدانه که در قلب تو چیست. این که میگن تو بگو به خدا، بگو به خصوصی، بگو برای که برای خودت مؤثره، اعتراف و توبه و هم توبه و اعتراف پیشه. مثل مسیحی ها که میرن پیشه کشیش، پیشه آدم ها، آقا برمی من این گناه ها کردن و بعد میگه نه خب وسط هاش هم یه گناه دیگه کرده، اونم زود بگو. اصلا تو اسلام اینا حرامه. میدونید اعتراف به گناه در اسلام حرامه، پیشه غیر خداوند، پیشه فقط نزد خداوند. پارچه و نخود، سیم و زنجیر و بکسل و همه اینا بدعت و خرافه است. بله، حالا این دیگه بوسیدن ما تو اسلام نداریم. من یادم نمیاد اگر کسی، من هیچ روایتی تو سنت اسلامی ندیدم که برید زیارتگاه کسی ببوسید. اما من هم نیست از این جهت که وقتی شما کسی رو دوست داری، وقتی شما کسی رو دوست داری، خب در خونه‌ش هم ببوسید، دستش هم ببوسید. یه عیبی نداره، این بدعت و خرافه نیست. بوسیدن یا سجده که میکنن، مثلا وارد حرم میشن سجده میکنن، برای امام رضا سجده که نمیکنن، که برای خدا سجده میکنن. سجده شکر که خداوند به من توفیق داده مثلا به زیارت امام آمدن. اما بقیه شما